ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو میگوید کسب و کار وارد کنندگان به کل تعطیل شده است. آمریکا برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران را تشدید کرد. حسن روحانی میگوید ایران باید درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد. مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو میگوید کسب و کار وارد کنندگان خودرو به کل تعطیل شده است. به گفته آقای دادفر 15,000 نفر در شرکت‌های مربوطه کار می‌کردند که در حال حاضر به 2,500 نفر کاهش یافتند. آقای دادفر صبح شنبه در یک کنفرانس خبری همچنین به عدم ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک اشاره کرده و یکی از دلایل افزایش 50% قیمت خودرو در هفته گذشته را عدم ترخیص خودروها دانسته است. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از بین 15,000 خودروی موجود در گمرک از دی ماه سال گذشته تا کنون تنها 1,000 خودرو ترخیص شده است. هیئت دولت در دی ماه مصوبه‌ای برای ترخیص خودروها صادر کرد که اعتبار این مصوبه 2 روز دیگر به پایان می‌رسد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که از روز شنبه برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران تشدید خواهند شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا هر گونه همکاری در ادامه توسعه نیروگاه هسته‌ای بوشهر، انتقال اورانیوم غنی سازش شده به خارج از ایران در ازای دریافت اورانیوم طبیعی و انجام هر گونه غنی سازی در داخل ایران مواردی است که میتواند منجر به اقدامات تحریمی بیشتر شود. همچنین آمریکا میگوید نگهداری آب سنگین بیش از حد مجاز در ایران را تحمل نخواهد کرد. در این بیانیه همچنین قید شده است که برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای 90 روز دیگر مشمول معافیت از تحریم خواهد شد. باز طراحی راکتور عراق، تغییر زیرساخت‌های تأسیسات هسته‌ای فردو و اتمام تغییرات نیروگاه بوشهر برای انجام فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله این معافیت‌ها هستند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ایران باید به فروش نفت ادامه داده و تولیدات و صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهد. آقای روحانی صبح شنبه در مراسم روز بزرگداشت معلم گفت که آمریکا در پی کاهش ذخایر ارزی ایران و ایجاد اخلال در تعاملات ارزی است. او این اقدام را اثرگذار بر نرخ سایر اقلام نامیده و خواستار افزایش درآمد ارزی و کاهش مخارج ارزی شده است. آمریکا در کارزار فشار حداکثری خود در پی آن است که درآمدهای ارزی ایران به ویژه از محل فروش نفت را به صفر برساند. طی خبرهایی که به دست ما رسیده تنش میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها بار دیگر شدت گرفته و امروز اسرائیل مواضعی در نوار غزه را بمباران کرد. گروه های فلسطینی هم 10 راکت به سمت شهرک‌های اسرائیلی پرتاب کردند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه الان پشت خط تلفن همراه ماست. ایلیا لطفاً از جزئیات بیشتر این قضیه برای ما بگو.
بله شاهین، امروز شاهد تبادل آتش بودیم. یعنی دو طرف گروه های فلسطینی و اسرائیل، گروه هایی که در نوار غزه حضور دارن، در حملات راکتی که گروه های فلسطینی انجام دادن آمار متفاوته. در مورد شمار راکت ها رادیو ارتش اسرائیل گفته 50 راکت، اما منابع دیگه تا 90 راکت رو هم گزارش کردن به بعضی از شهرک های اسرائیلی شلیک شد، از جمله شهرک های تلاویز، شهرهای از جمله اسقلان که شاهد بیشترین حملات بود و شهردار اسقلان از مردم خواسته به پناهگاه ها برن. صدای آژیر خطر هم در تلاویو اسطود و اسقلان شنیده شد. در مقابل تانک های ارتش اسرائیل موارد متعلق به گروه های فلسطینی در نوار امنیتی مرزی نوار غزه رو هدف قرار دادن. حملات هوایی هم صورت گرفت. در حملاتی که بعضی از موارد در نوار غزه رو هدف قرار داد، دست کم یک فلسطینی کشته شد و 3 فلسطینی دیگه زخمی شدن، اینطور که منابع بیمارستانی فلسطینی میگن. در نوار غزه بعضی از مناطقش به ویژه در شمال مردم به سمت پناهگاه ها رفتن به خاطر که شدت حملات در این مناطق شدیدتر بود.
تا جایی که من دنبال کردم بالا گرفتن تنش‌ها بعد از درگیری‌هایی بود که روز گذشته در جریان راهپیمایی بازگشت در مرز غزه برگزار شد. ماجرا از چه قراره؟
درست است، این دیروز هم راهپیمایی بازگشت برگزار شد. خب این راهپیمایی چند روز که فلسطینی‌ها دارن هر جمعه برگزار می‌کنن، گاهی هم به درگیری و تنش با نیروهای اسرائیلی میانجام به ویژه وقتی که به نوار و به موانع نزدیک میشن فلسطینی های حاضر در راهپیمایی که اسرائیل ایجاد کرده به عنوان یک منطقه امن در دور نوار غزه، منطقه امنیتی در حقیقت. دیروز هم این اتفاق افتاد و درگیری ها منجر به زخمی شدن 40 تا 50 فلسطینی شد در نتیجه درگیری با نیروهای ارتش اسرائیل که حضور دارند. در نتیجه این درگیری ها یک تکتیر انداز فلسطینی به سمت نیروهای اسرائیلی آتش گشود، دست کم 2 سرباز اسرائیلی زخمی شدند. بعد از این اتفاق بود که حملاتی صورت گرفت و مواضعی متعلق به حماس بمباران شد توسط نیروهای اسرائیلی که 2 تن از جنگجویان حماس کشته شدند. همه این خشونت ها ادامه پیدا کرد تا منتهی شد به حملات راکتی نیروهای فلسطینی به سمت اسرائیل که در حقیقت به امروز منجر شد و به امروز کشیده شد و شاهد تنش ها و بمباران های امروز هم بودیم.
ممنون از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که ما رو در جریان تنش های جدید بین اسرائیل و فلسطینی ها قرار داد. اما مقام های نظامی ژاپن و کره جنوبی میگویند کره شمالی سحرگاه امروز شنبه چند موشک کوتاه برد به سوی دریای ژاپن شلیک کرده است. آزمایش های موشکی کره شمالی از کمتر از 2 سال قبل متوقف شده و این کشور مذاکره با آمریکا را بر سر خلع سلاح هسته‌ای آغاز کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
مسئولان نظامی کره جنوبی اعلام کردند موشک‌های کوتاه‌برد کره شمالی از پایگاه هودو در نزدیکی شهر وونسان واقع در سواحل شرقی آن کشور شلیک شدند. این موشک‌ها پس از شلیک در دریا سقوط کردند. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر مسئولان آمریکا و کره جنوبی سرگرم تحلیل جزئیات شلیک این موشک‌ها هستند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که کشورش از اقدام‌های کره شمالی آگاه بوده و به رصد وضعیت فعلی ادامه می‌دهد. همزمان کره جنوبی ضمن ابراز نگرانی از اقدام موشکی کره شمالی از پیونگیانگ خواسته اقدامهایی را که به تنش نظامی در شبه جزیره کره دامن می‌زند متوقف کند. گزارش‌های اولیه حاکی است که موشک‌های شلیک شده از نوع بالستیک نبودند. کره شمالی آخرین بار 1.5 سال قبل دست به آزمایش موشک‌های بالستیک زد. این آزمایش‌ها بخشی از تلاش‌های پیونگیانگ برای توسعه موشک‌های قاره‌پیما ارزیابی شده بود. سال گذشته میلادی پیونگیانگ با توقف آزمایش‌های موشکی‌اش گفتگوهایی را با رهبران آمریکا و کره جنوبی آغاز کرد. در نشستی که سال گذشته برای نخستین بار با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور برگزار شد، سران دو کشور بر سر خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره توافق کردند. این توافق با نشست دوباره سران دو کشور در سال جاری در هانوی پایتخت ویتنام ادامه یافت. این دیدار نیز همچنان بدون موافقت بر سر مراحل مشخص خلع سلاح اتمی کره شمالی به پایان رسیده بود. کره شمالی خواهان رفع تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه آن کشور بوده است. آمریکا نیز بر خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی به عنوان گام نخست تاکید کرده است. بعضی ناظران سیاسی اقدام تازه‌ای کره شمالی را در آزمایش موشک‌های کوتاه‌برد تلاشی برای فشار به آمریکا پس از بی‌نتیجه ماندن تازه‌ترین دیدارهای رهبران دو کشور در ویتنام ارزیابی کردند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه خبرها. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در انتقاداتی تند از وزیر ارتباطات فضای مجازی را رها شده خواند و گفت این موضوع نیاز به مدیریت دارد. آقای منتظری وزیر ارتباطات را مستقیما مسئول فضای مجازی دانسته و او را به عدم اجرای مصوبات شورای عالی مجازی متهم کرده است. تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی یکی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است که عدم تقویت آن مورد انتقاد دادستان کل ایران قرار گرفته است. آقای منتظری شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام را جهنمی نامیده و با اشاره به قتل یک طلبه روحانی در همدان وزیر ارتباطات را متهم به تقویت سند 20C یونسکو به جای رسیدگی به فضای مجازی کرده است. پیشتر در اسفند ماه معاون فضای مجازی دادستانی کل از وزیر ارتباطات به اتهام عدم تمکین شکایت کرده بود. محمد جواد آذری جهرومی که در شبکه اجتماعی توییتر حضور پررنگی دارد بارها از سوی دادستانی بابت بی‌اعتنایی به اجرایی کردن محدودیت‌های اینترنت و فضای مجازی داخلی مورد انتقاد قرار گرفته است. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن تبریز است که از دوم اردیبهشت ماه در زندان این شهر به سر می‌برد برای گذراندن حکم 8 ماه زندان خود. افشین برزگر جمشیدی 28 سال دارد و فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران است. دوستان و آشنایانش می‌گویند فعالیت‌های او مدنی و دانشجویی بود، اما به فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام متهم شد. افشین برزگر جمشیدی متهم شده که با دیوار نویسی و نصب تصاویری در سطح شهر تبریز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ کرده است. این فعال مدنی 4 شهریور ماه 97 به همراه مادرش رقیه عزتی توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت و پس از 2 هفته با وثیقه آزاد شده بود. رقیه عزتی مادر افشین برزگر جمشیدی از اتهامات تبرئه شد و قرار منع تعقیبش زمستان سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز صادر و به او ابلاغ شد. اما همزمان افشین برزگر جمشیدی در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی احرار به 8 ماه زندان محکوم شد در دادگاهی کوتاه که وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت. او نسبت به حکم خود اعتراضی نکرد و حکم پس از مدتی قطعی شد. افشین برزگر جمشیدی پیشتر در خرداد ماه 92 هم توسط ماموران امنیتی بازداشت و در شهریور همان سال توسط شعبه 104 دادگاه جزایی تبریز به اتهام اخلال در نظم عمومی به 6 ماه حبس تعلیقی، 30 ضرب شلاق و 200,000 تومان جزای نقدی محکوم شده بود و حالا این فعال مدنی جوان به خاطر انتقادها و اعتراضش به وضعیت موجود در ایران باید 8 ماه آینده را در زندان تبریز سپری کند.